صفحه 193 سمینار آموزشی طرح آمارگیری از معادن کشور صبح امروز در محل مرکز آمار ایران آغاز به کار کرد. به گزارش روابط عمومی مرکز آمار ایران، در این سمینار که با شرکت بیش از 30 نفر از کارشناسان و متخصصین مرکز آمار ایران و مسئولین اجرای طرح از سازمان برنامه و بودجه استانهای کشور برگزار می شود، دستورالعملها، نحوه تکمیل پرسشنامه‌ها، کدگذاری، بازبینی و آموزش مراحل مختلف طرح مورد بررسی قرار می گیرد. در طرح آمارگیری از معادن کشور در سال جاری، معادن 26 نوع از 36 نوع مواد معدنی موجود در کشور سرشماری شده و بقیه معادن به صورت نمونه‌ای مورد آمارگیری قرار خواهند گرفت. در این سرشماری اطلاعاتی پیرامون تولیدات، فروش، سرمایه گذاری، هزینه ها، امکانات و ماشینالات معادن، مشخصات مصرف کنندگان مواد معدنی، مشخصات کارکنان معادن، وام و ارز مصرف شده و مشخصات دیگر جمع آوری خواهد شد. اطلاعات حاصله پس از تکمیل و بازبینی فنی به کمک کامپیوتر استخراج خواهد شد. لازم به توضیح است که این سمینار به مدت 3 روز ادامه خواهد داشت. صفحه 201 روابط مصر و لیبی بهبود می‌یابد.
یک روزنامه اردنی دیروز گزارش داد انتظار می‌رود مقام‌های مصر و لیبی به زودی در قاهره ملاقات کنند تا درباره نحوه بهبود روابط خود که حدود 11 سال است به سبب بی‌اعتمادی و تبلیغات خصمانه تیره شده بود به گفتگو بپردازند. به گزارش خبرگزاری امارات عربی متحده، روزنامه الرأی نوشت رهبر لیبی نیز ابراز تمایل کرده که با شرکت مصر در کنفرانس آینده سران عرب موافقت نماید. امکان بهبود روابط هنگامی مطرح شد که رئیس سازمان آزادی بخش فلسطین به میانجیگری بین این دو کشور پرداخت. این روزنامه نوشت وی در ملاقات روز یک شنبه خود با رئیس جمهوری مصر گفت رهبر لیبی برای مبارک و مردم مصر احترام قائل است. منابع سیاسی خاطر نشان ساختند رهبر لیبی همچنین قول داده که مبارزه تبلیغاتی علیه مصر را اثر نگیرد. این تبلیغات از چند ماه قبل قطع شده است. رئیس صاف در سال جاری چندین بار از این دو کشور دیدن کرده تا روابط بین این دو همسایه را بهبود بخشد. این روزنامه نوشت مصر از لیبی تقاضا خواهد کرد اجازه دهد از حریم هوایی آن برای مسافرت از قاهره به تونس، الجزیره و مغرب استفاده کند. در حال حاضر هواپیماهای مصری برای پرواز به این مقصدها از مدیترانه عبور می کنند. مقامات قاهره اخیراً به هواپیماهای لیبی اجازه داده اند برای سوختگیری در مصر توقف نمایند.
صفحه 206 نهمین اجلاس سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در بحرین گشایش یافت. واحد مرکزی خبر نهمین اجلاس سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دیشب کار خود را در منامه پایتخت بحرین آغاز کرد. به گزارش فرانس پرس از منامه مقامات بحرین تدابیر امنیتی شدیدی تدارک دیدند و رفت و آمد هوایی کشور را به منظور تسهیل ورود امرای خلیج فارس ممنوع کردند. قرار است علاوه بر پادشاه عربستان، امیر کویت، امیر قطر، امیر امارات و سلطان عمان در این اجلاس شرکت کنند. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس روز گذشته اعلام کرد این اجلاس که پس از برقراری آتش‌بس جنگ ایران و عراق برای نخستین بار تشکیل می شود در 4 جلسه برگزار خواهد شد و روز پنجشنبه به پایان می رسد. سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس دیروز قبل از گشایش اجلاس برای تعیین موضوع مورد بحث با یکدیگر دیدار کردند. امیر امارات در مصاحبه با خبرگزاری الخلیج با اشاره به اهمیت نقش شورای همکاری خلیج فارس در نزدیک کردن مواضع ایران و عراق، شکست بن‌بست مذاکرات صلح ایران و عراق را مورد تأکید قرار داد. بر اساس اطلاعات رسیده از دفتر شورای همکاری خلیج فارس، رهبران شیخ نشین‌های خلیج فارس علاوه بر این، وضعیت منطقه، گام‌های صلح صاف پس از اعلام تشکیل کشور فلسطین و نیز بحران لبنان و همکاری‌های چند جانبه را بررسی خواهند کرد. بر اساس گزارش فرانس پرس، وزرای نفت 6 کشور خلیج فارس نیز قرار بود دیروز در منامه تشکیل جلسه دهند. صفحه 210. گاندی خواستار آغازی نو در روابط چین و هند شد.
نخست وزیر هند، اولین رهبر این کشور که در طول 34 سال گذشته از چین دیدار می کند، دیروز در بدو ورود به پکن خواستار آغازی نو در روابط دو کشور شد و قول داد که منازعات دیرپای دو کشور به طریقی صلح جویانه حل و فصل شود. گزارش یونایتد پرس به نقل از شین هوا، خبرگزاری رسمی چین هاکی است، گاندی به مدت چندین ساعت با نخست وزیر چین در مورد مسائل مختلف مورد علاقه دو کشور مذاکره کرد و روی این نکته که اختلافات دو طرف بر سر مرزهای مشترک دو کشور همچنان آزاردهنده ترین مسئله در روابط چین و هند است، توافق کردند. نخست وزیران چین و هند متعهد شدند که برای حل و فصل صلح جویانه این منازعه کوشش کنند. بنابراین گزارش، نخست وزیر چین گفت در این حال که مشکل مرزهای دو کشور مانعی در راه بهبود روابط چین و هند است، دو کشور دیگر نباید به هیچ برخورد مسلحانه دیگری متوسل شوند. شایان ذکر است از سال 1981 تا کنون 8 دور گفتگوهای مرزی بین چین و هند بی نتیجه مانده است و هر دو کشور در طول مرز 4500 کیلومتری خود نیروهای نظامی متمرکز کرده اند.
پرستوها. در اوایل بهار که هوا لطافت خود را باز می‌یابد، درختان و بوته‌ها جامه سبز می‌پوشند و درختان میوه شکوفه بر سر می‌آورند. پرستوها، این پرندگان مهربان و دوست داشتنی، از سفر دور و دراز خود باز می‌گردند. نخستین کار این مسافران تازه وارد این است که لانه‌های سال گذشته خود را پیدا کنند و آن را اگر آسیب دیده باشد تعمیر کنند و اگر خراب شده باشد از نو بسازند. پرستوهای جوان هم که سال گذشته را در لانه پدر و مادر خود به سر برده اند، اکنون باید بکوشند تا لانه‌ای برای خود بسازند. آنها بی آنکه از مادر و پدر خود چیزی آموخته باشند، برای خود لانه می‌سازند. وقتی که کار ساختن لانه به پایان رسید، پرستوهای ماده تخم می‌گذارند. هر پرستوی ماده 4 تا 6 تخم سفید رنگ می‌گذارد و مدت 12 روز روی آنها می‌خوابد. وقتی که جوجه ها از تخم بیرون آمدند، پدر و مادر مدت 3 هفته از آنها مواظبت می کنند. پس از آن جوجه ها به دنبال پدر و مادر پرواز می کنند و روش شکار کردن را از آنها می آموزند. مهر مادری پرستوها در میان جانوران دیگر نظیر ندارد. پرستوهایی دیده شده اند که وقتی لانشان در آتش می سوخته، بی پروا خود را به درون آتش انداختند تا جوجه های خود را نجات بدهند. صفحه 216. خط و خط نویسان نامدار.
خط به علامتهایی گفته می شود که بر کلمات زبان معینی دلالت کنند. خط یکی از اختراعات بزرگ انسان است، اما این اختراع یک دفعه و به وسیله یک تن و در یک زمان انجام نگرفته است، بلکه با گذشت روزگاران دراز راه تکامل پیموده و در میان ملل عالم شکل‌های گوناگون یافته است. یکی از خطوط متداول دنیای قدیم خط میخی است. پدران ما در دوره هخامنشیان گونه‌ای از آن را که نسبت به انواع مشابه خود کامل تر بوده است به کار می بردند. این خط با 42 حرف و از چپ به راست نوشته می شده است. خط میخی پس از سلسله هخامنشی متروک گردید و نزدیک به 2000 سال خواندن و نوشتن آن به فراموشی پیوست، تا جایی که خطوط میخی سنگ نوشته هایی که در سینه کوه ها و صخره ها جای دارد اشکال و صور سحر و جادو انگاشته شد و به اقوام نیمه وحشی روزگاران بسیار قدیم منسوب گردید. سرانجام در طی 150 سال گذشته به همت گروهی از دانشمندان این خط خوانده شد و پرده از اسرار آن برکنار رفت. پس از دوره هخامنشی در زمان اشکانیان و ساسانیان نیاکان ما خطی داشتند که به خط پهلوی معروف است. کتاب هایی که از دوره ساسانی باقی مانده اغلب به این خط است. خط پهلوی مانند خط فارسی امروز از راست به چپ نوشته می شد و 16 حرف بیشتر نداشت و از این جهت خواندن آن بی اشکال نبود. علاوه بر خط پهلوی و میخی، خط دیگری از نیاکان ما باقی مانده است که از کاملترین خطوط عالم به شمار می رود. این خط، خط اوستایی است که اوستا کتاب مقدس زرتشتیان را بدان می نوشته اند.
پس از آن که ایرانیان به دین اسلام گرویدند، با خط عربی که آن را خط کوفی می نامیدند آشنا شدند و اندک اندک برای نوشتن از الفبای عربی استفاده کردند و زبان فارسی را با این خط نوشتند. سپس به مرور تغییراتی در آن داده شکل‌های آن را زیباتر و کاملتر ساختند. ایرانیان در این دوره علاوه بر آن که از خط برای تفهیم و تفاهم استفاده می کردند، با زیباتر کردن شکل‌های آن و ابداع خطوط گوناگون زمینه را برای ظهور هنر خوشنویسی نیز آماده می ساختند. نخستین ایرانی که به خوشنویسی شهرت یافت عالم و هنرمند نامدار ابن مقله بود. وی از جمله کسانی است که از روی خط کوفی خط جدیدی ساختند. چون خط جدید به سهولت خوانده و نوشته میشد، به زودی رواج گرفت و خط کوفی را منسوخ ساخت و به همین جهت خط نسخ نام گرفت. نسخ یعنی از بین بردن و متروک ساختن. ابن مقله که نام کوچکش محمد و نام پدرش علی و اصلا از مردم بیضای فارس بود، در بغداد زاده شد و در همان شهر تحصیل کرد و در دستگاه خلفا به خدمت پرداخت. نخست به فرمانروایی فارس رسید و سپس در 3 نوبت وزارت یافت و از آنجا که در هنر و دانش و تدبیر یگانه روزگار بود، محسود بداندیشان قرار گرفت. در نزد خلیفه از وی بدگویی کردند و به خیانت متهمش ساختند تا گرفتار شد و به زندان افتاد و برای آن که از نوشتن باز بماند به فرمان خلیفه دست راست وی را از بازو قطع کردند. مرد دانای روزگار که همتی بلند و استوار داشت خم بر ابرو نیاورد، عزم کرد قلم به بازوی راست بندد و تمرین خط کند و چنین کرد. دیری نگذشت که هم با بازوی بریده و هم با دست چپ توانست مانند سابق خوش بنویسد. هنرمند نامدار سرانجام به سال 328 در زندان به فرمان خلیفه کشته شد. در این موقع 56 سال داشت.
پس از ابن مغله، ابن بواب و یاقوت مستعصمی از معروفترین خوشنویسان زمان خود بودند. یاقوت معاصر سعدی بود و به واسطه انتساب به مستعصم آخرین خلیفه عباسی یاقوت مستعصمی نامیده شده است. در مدت 400 سالی که بین ابن مغله و یاقوت گذشت، خط نویسان بزرگی در نقاط مختلف کشورهای اسلامی به ظهور پیوسته و خطوط جدیدی ابداع کرده بودند. در زمان یاقوت این خطوط شکل گرفت و به اقلام سته محدود گردید که عبارتند از محقق، ریحان، سلس، نسخ، توقیع و رقاع که همه از خط کوفی اقتباس گردیده است. پس از یاقوت در آغاز قرن هشتم باب تازه‌ای در خوشنویسی باز شد. یاقوت شاگردان بسیاری تربیت کرد که همه ایرانی بودند و از این پس مدت دو قرن مراکز خوشنویسی اسلامی در ایران و به خصوص در خراسان و فارس و آذربایجان بود. از اواسط قرن هشتم هجری به بعد به تناوب سه خط دیگر در میان خطوط اسلامی جلوه‌گر شد که باید آنها را خطوط خاص ایرانی دانست، زیرا اگرچه الفبای این خطوط همان الفبای مأخوذ از خط کوفی است، ولی شکل و ترکیب آنها با دیگر خطوط اسلامی متفاوت است و حتی میتوان شباهت‌هایی بین آنها و خطوط باستانی پیدا کرد. ایرانیان با سلیقه مخصوص خود در اندک زمانی شیوایی این سه خط را که به نام‌های تعلیق، نستعلیق و شکسته نستعلیق نامیده می‌شوند به درجه کمال رسانیدند و با اینکه خطاطان دیگر کشورهای اسلامی از این خطوط تقلید کردند، هیچگاه در این کار به پای ایرانیان نرسیدند. خط تعلیق که در آغاز خط تحریر و برای نوشتن فرمانها و نامه‌ها به کار می‌رفت، به واسطه زیبایی خاصی که در شکل حروف و کلمات و سطور آن مشهود بود، موضوع خوشنویسی و هنرنمایی گردید و استادان زبردستی در این شیوه به ظهور رسیدند که نامبردارترین آنان خواجه اختیارالدین منشی گنابادی است. نستعلیق که آن را به حق عروس خطوط اسلامی لقب داده اند، نخستین بار به وسیله میر علی تبریزی به طرز زیبایی نوشته شد و از آن پس گروهی از خوشنویسان از جمله میر علی هروی در تکامل آن کوشیدند تا در روزگار پادشاهی شاه عباس صفوی بزرگترین خط نویس همه اعصار یعنی میر عماد قزوینی ظهور کرد.
میر عماد به سال 961 هجری قمری در قزوین دیده به جهان گشود و به سال 1024 در اصفهان به وسیله افراد ناشناخته‌ای به قتل رسید. دوران طفولیت خود را در قزوین گذراند و آنگاه برای تعلیم خط به تبریز رفت و نزد یکی از اساتید آن عصر هنر خوشنویسی را به کمال فرا گرفت. آنگاه سالهای دراز در شهرهای مختلف در داخل و خارج کشور به سر برد تا سرانجام به اصفهان که پایتخت بود رفت و 16 سال آخر عمر خود را در آن شهر گذراند. میر عماد بزرگترین استاد خط نستعلیق است که هنر خطاطی تا کنون به خود دیده است. او در زمان خود نام بردار شد و نوشته‌هایش کلمه به کلمه و سطر به سطر چون کاغذ زر خواهان یافت. پادشاهان ایران و هندوستان و عثمانی به داشتن قطعه ای از خط وی مباهات می کردند. در اواخر عهد صفویان سومین خط خاص ایرانی یعنی شکسته نستعلیق اختراع گردید که امروزه آن را به اسم خط شکسته می شناسیم. خط شکسته در آغاز با خط نستعلیق فرق چندانی نداشت، همان نستعلیق بود که برخی از حروف آن در نتیجه تند نویسی شکسته می شد، ولی به تدریج شکل خاصی به خود گرفت و از خط نستعلیق متمایز گردید. معروفترین نویسنده خط شکسته درویش عبدالمجید شاعر طالقانی است. همچنان که میر عماد خط نستعلیق را به اوج کمال برد، این هنرمند سخندان نیز خط شکسته را تکامل بخشید و شیوایی و استواری آن را به حد اعلا رسانید. درویش عبدالمجید به سن 35 در سال 1185 هجری قمری درگذشت.
خوشنویسی در قرن 12 جز در شکست نویسی و نسخ نویسی به انحطاط گرایید و راه سقوط و نزول پیمود. از نسخ نویسان این قرن از همه مشهورتر میرزا احمد میریزی است. وی در ایران آخرین هنرمندی است که خط نسخ را در کمال زیبایی تحریر نموده است. با شروع قرن 13 خوشنویسی اقلام ششگانه بیشتر رواج گرفت. در این قرن گروهی خوشنویس به ظهور پیوستند و آثار نفیسی از زیر دست آنان بیرون آمد که مشهورترینشان میرزا رضای کلهر است. وی یکی از استادان مسلم خط نستعلیق و از مشاهیر این فن به شمار می رود. کلهر جمال هنر را با کمال اخلاق در خود جمع کرده بود. مردی بسیار پاک دامن، خوش سیرت و نیکو خوی بود و به هنر خود عشق بسیار می‌ورزید. در روزگار کلهر صنعت چاپ در ایران دایر شده بود. کتاب‌هایی که وی تحریر کرده است اغلب به طبع رسیده و شیوه خط نویسی او سرمشق خوشنویسان عصر خود و دوره‌های بعد قرار گرفته است. عماد الکتاب قزوینی خوشنویس بزرگ نیم قرن اخیر با آنکه نزد کلهر شاگردی نکرده بود به وسیله همین کتاب‌های چاپی شیوه او را به نیکوترین وجهی فرا گرفت. همچنان که اکنون نیز خوشنویسان روزگار ما از شیوه کلهر تقلید می کنند.
صفحه 240 6000 بچه آزمایشگاهی. شمار بچه های آزمایشگاهی دنیا به 6000 رسید و تولد در حقیقت تولید این بچه ها روز به روز در حال افزایش است. در فرانسه تا کنون 1000 بچه آزمایشگاهی متولد شده است و 100 مرکز در آن کشور به این امر اشتغال دارند. مشتری این مراکز زن و شوهرهایی هستند که به علل مختلف نمیتوانند صاحب فرزند شوند. در این مراکز با استفاده از نطفه مردها و تخمدان زنها، هر یک که در هر کدام سالم باشد و بارور کردن آنها، جنینی را در شکم همین زن و در صورت عیب زن در رحم زن دیگری پرورش می‌دهند و پس از مدتی بچه که در حقیقت متعلق به خود آنهاست به دنیا می‌آید. قیمت یک بچه آزمایشگاهی در فرانسه معادل 450 دلار است. صفحه 242. ایران شناسی و شرق شناسی، تأثیر اندیشه های ایرانی در غرب.
وقتی ملت ها با یکدیگر ارتباط نزدیک حاصل می کنند، از یکدیگر چیزهایی می گیرند و به یکدیگر چیزهایی می دهند. در یکدیگر تأثیر می کنند و از همدیگر متأثر می شوند. یک نوع داد و ستد معنوی صورت می گیرد. همه برخوردهای ملل مختلف از روز نخست تا امروز چنین بوده است. در این برخوردها همیشه ملتی از ملت دیگر مسائلی فرا می گیرد و متقابلن مطالبی یاد می دهد. منتها ملتی که از لحاظ مبانی تمدنی و فکری قوی تر است، بیشتر تأثیر می بخشد و کمتر تأثیر می پذیرد. و آنکه در سطح تمدنی پایین تر است، بیشتر متأثر می شود و کمتر تأثیر می گذارد. آنچه می آموزد به تناسب بیشتر از آن مقداری است که به دیگری تعلیم می دهد. کما اینکه ایران در برخورد با قوم عرب دیانت اسلام را پذیرفت، ولی بسیاری از مسائل اداری و فرهنگی مثل تقویم و دیوان و مالیات و سیاست و وزارت و نوروز و مهرگان و شطرنج و چوگان و صدها مطلب دیگر را به اعراب آموخت. در برخورد با تمدن غرب نیز ما بسیار چیزها یاد گرفتیم، چه در زمینه وسایل مادی مثل تفنگ و توپ و عینک و سمعک و تلگراف و تلفن و ترن و تراموای و ماشین و موتور و الکتریسیته، چه در زمینه مسائل معنوی و فرهنگی مثل آزادی سیاسی و حقوق فردی و فلسفه علمی و اقتصاد ملی و برابری و برادری بشر، چه در زمینه مسائل علمی مثل پزشکی جدید و جراحی و شیمی و داروسازی و ریاضیات و معدنشناسی و هیئت و دیگر علوم نظری، و چه در زمینه‌های هنری مثل نقاشی جدید و عکاسی و مجسمه‌سازی.
البته در این داد و ستد مغرب زمین نیز با ادب و فلسفه و شعر و عرفان و با افکار حکیمانه و اندیشه‌های خردمندانه و احیاناً عارفانه قوم ایرانی آشنا شده و از خرمن جاودانه فرهنگ ایرانی سودها جسته و بهره‌ها برده است، چنان که شاعری مانند لافونتن مضامین حکمت‌آمیز حکایت‌های کوتاه خود را از منابع شرقی و بیشتر ایرانی گرفته است. با این حال باید اعتراف کرد که در همین زمینه‌ها نیز غرب به ما بسیار آموخت. ما در زمینه‌های ادب و فرهنگ و تاریخ ایران از غرب چیزهایی آموختیم که قبلاً هرگز نمی‌دانستیم. باید قبول کرد که دانشمندان و شاعران مغرب زمین بودند که ما را به اهمیت آثار ادبی منظوم و منثور فارسی مانند شاهنامه و گلستان و بوستان و دیوان حافظ و امثال آن متوجه ساختند. نمایندگان فرهنگ مغرب زمین بودند که خط میخی را خواندند و صرف و نحو آن را نوشتند، یا اوستا را به صورت دقیق منتشر کردند و برای زبان پهلوی فرهنگ لغات و صرف و نحو تهیه کردند و آثار بو علی سینا را از شفا گرفته تا قانون به لاتین ترجمه نمودند. حتی راه و روش تحقیق علمی را آموختند و به ما یاد دادند که در تصحیح انتقادی متون چه ضوابطی و چه روشی به کار بریم. ایران شناسی
آنچه موجب توجه جامعه دانشمندان و هنرمندان و متفکرین فرنگی به ادب و علم و فرهنگ و هنر ایرانی شد، ظهور علم شرق شناسی و رشته مهم آن ایران شناسی است و این معنی از قرن 17 آغاز شد و در قرن 19 به اوج خود رسید و این زمان مصادف است با استقرار ملل اروپایی در مشرق زمین، خاصه در هندوستان. ظهور دولت مقتدر مسلمان ترک در شبه جزیره آناتولی و تصرف قسطنطنیه به دست سلطان محمد فاتح موجب شد که راه ارتباط اروپا با مشرق زمین قطع و باب تجارت بسته شود. اما سوداگران اروپایی در صدد پیدا کردن راه دیگری برای رسیدن به هند برآمدند و بالاخره پرتغالی ها پیش از همه بدین کار توفیق یافتند، زیرا اول بار تلمی دیاز در سال 982 هجری یا 1487 میلادی از دماغه امید نیک در جنوب آفریقا گذشت و وارد آبهای اقیانوس هند شد. 12 سال بعد دریا سالار پرتغالی واسکو دگاما مسیر وی را دنبال کرد و خود را به هند رسانید و این آغاز استقرار پرتغالی ها بود در هندوستان و دستاندازی آنان به نقاط مجاور برای حفظ منافع خود در شبه قاره هند.
وقتی که اروپاییان بدین نحو در هندوستان مستقر شدند، از آنجا که در آن روزگاران در سراسر هندوستان ادب و دانش و هنر و فرهنگ ایران رایج و سائر بود و خاصه آن که زبان فارسی زبان ادبی و درباری و دولتی سلاطین هند بود، اروپاییان ناگزیر از آموختن زبان فارسی شدند و بدین گونه با فرهنگ و ادب و فلسفه و دانش‌های ایرانی و مضامین عارفانه و حکیمانه و عاشقانه و احیاناً حماسی شعر و نثر فارسی آشنا شدند و برای فهم بهتر و درک بیشتر مطالب به تدریج به مطالعه و تحقیق در ادب و زبان و فرهنگ فارسی پرداختند و در این کار هرچند نمیتوان گفت که از هر گونه مقاصد سیاسی و استعماری منزه بودند، دانشمندان و ارباب استعداد اغلب به صرف شیفتگی به زبان و ادب فارسی صرف عمر نمودند و این جمله موجب شد که اذهان مردم اروپا متوجه معارف و افکار شرق گردد و دانش ایران شناسی پدید آید و برای این گونه مطالعات مراکز مجهز ایجاد گردد.
با این حال نباید تصور کرد که تا این روزگار توجه به شرق وجود نداشته است، زیرا از دیرباز در کشورهای انگلستان و فرانسه مراکزی برای آموختن زبانهای شرقی و ترجمه کتابهای علمی ایجاد شده بود. اما وظیفه‌ای که این مراکز برای خود قائل بودند ترجمه آثار علمی و فلسفی مشرق زمین بود. حتی در آن قسمت‌هایی که مشرق زمین از خان دانش ارسطو و دیگر فلاسفه یونان بهره گرفته بود، در این روزها زبان مورد نظر عربی بود نخستین کسانی که عربی را به زبانهای اروپایی ترجمه کردند یهودیان و مسلمانانی بودند که به آیین مسیح گرویدند. ترجمه های آنها در اوایل قرن 12 تهیه شد. طولی نکشید که بسیاری از اروپاییان خود به کار ترجمه دست زدند.
صفحه 256 تصویر روی صخره.
اخیراً در استرالیا و آمریکا نقاشی‌های متعلق به انسان‌ها و حیوانات دوران باستان روی صخره‌ها کشف شده که در آنها حتی تصویر ارگان‌های داخلی اندامشان نیز دیده می‌شود. درست نظیر آنچه که امروز در عکس‌های رادیوگرافی می‌توان قسمت‌های داخل بدن انسان را دید. دانشمندان عقیده دارند این طریق انعکاس تصویر روی صخره فقط به وسیله اشعه ایکس امکان دارد، ولی چگونگی آن هنوز روشن نشده است. صفحه 259 وقتی که عشق نیست.
وقتی که عشق نیست تو گویی که هیچ نیست. دل مثل یک غروب غمین است و گوشه‌گیر. بر شاخه های کاج صفیر پرندگان گم می شود میان نفیر کلاغ پیر. وقتی که عشق نیست هیاهوی کودکان پتک غمی است بر سر احساسهای خواب. از برکه ها نسیم نموری نمی وزد، بسته است چشم پنجره ها دور از آفتاب. وقتی که عشق نیست سکون سایه گسترد، پای کسی به گرد سواران نمی رسد. در شهر ریشه ها شر و شور آتش به پاست، دست کسی به دامن باران نمی رسد.
وقتی که عشق می رسد از پشت قصه ها، با کوله باری از نفس گرم زندگی، دیگر سری به جیب تعقل نمی رود. در خشک سال عاطفه از شرم زندگی، وقتی که عشق می رسد از جاده افق، هم طبع با طبیعت بارانی بهار، من می شوم کویر آتشناک زندگی، او می شود نوازش دستان جویبار. وقتی که عشق می رسد از هر کجا که هست، گل رقص گرم عاطفه آغاز می شود. از چشم سینه چشمی خورشید می دمد، پای ستاره ها به زمین باز می شود.
در این بهار سرخ که گل کرده شور و شوق، در نغمه های عاطفه بار پرندگان، با عشق هم سفر شده ایم و روانیم تا وسعت کرانه سرسبز کهکشان.